بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم بهذه رغبتی قد رقت الذنوب فصل علی محمد و آله. و اعتقها بعفک. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران و بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام توفیقی دست داده است در محضر کلمات نورانی امام زین العابدین و سید و ساجدین زانو زده ایمو از دعا گران سنگ 16 صحیفه کامله سجادیه بهره مندیم. در بحث گذشته خدمت عزیزان گفتیم و خواندیم که وجود مبارک امام بعد از اینکه اشارتی فرمودند به دو شگفتی و تعجب از حال خیش و از حال حضرت باری تعالی و عمل کرد خداوندی، اونگاه اشاره کردن که و انما اوبخ به هاذا نفسی، من با تمام این موارد که گفته شد جایی این میبینم که نفس خیش رو مورد عتاب قرار بدم، معاتبه کنم نفس خودم را، و به بیانی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم خود انتقادی کنم. خوب از مهمترین روش های استصلاح نفس و صلاحیت نفس همین مرحله عتاب یا چهارمین مرحله از پنج مرحله است که دیشب در مرابطه نفس و تهذیب نفس، ساختار نفس رو شکل دادن خدمت دوستان گفتیم که همان بحث خود انتقادی است، این که انسان شهامت این رو داشته باشد که نفسش رو به بوته نقد بکشد بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون هیچ سخاوتی، بلکه در نهایت درشتی و دقت و سختی، سختگیرانه. و انما اوبخ به هوا نفسی، البته این کار انجام می شود که تمن فی رعفته، که به خاطر تمنی که من به رعفت رو دارم پروردگارا، التی بها صلاح امر المذنبین، که با تکیه به رعفت تو صلاح کار مذنبین خواهد شد. و رجاء رحمتک التي بها فکاک و رقاب الخاطئین، و به دلیل دلبستگی که به رحمت تو دارم پروردگارا که با آن رقبه و گردن خطاکاران آزاد می شود، من پا به این مرحله می گذارم و به خودم این جرأت رو می دم که چنین کنم. خب تا اینجا محضر مبارک عزیزان گفتیم، ادامه بحث رو حضرت بدین گونه می فرماید: اللهم خدای من به هاوهی رقبتی، پروردگارا این رقبه من است. کلمه ی رقبه می دانیم به معنای گردن است ابتداعا، یعنی فاصله چانه تا به اصطلاح اتصال دو کتف رو در کلام عرب عنق می گوین. قسمت بالایی اون رو یعنی چسبیده به چانه رو گاهی به تعابیر دیگری بازگو میکنن، اما کل گردن رو به تعبیر پارسی ما رقبه میگن. اونگاه به دلیل اینکه عرض به خدمتون اتصال بین سر و تن از طریق گردن است و به تعبیر عرب ها عضو رئیسه است، حالا چه اون قسمت انتهایی ذقنش رو چه خود تمام رقبه رو، به دلیل اینکه عضو رئیس است و که بخش جدی وجود است، گاه به کل وجود انسان رقبه گفته می شود. یعنی به دلیل حساسیت این عضو به تمام وجود یک انسان رقبه می گویند. اتق رقبتن، اینی که در آیات شریفه می بینیم. آزادی رقبه، آزادی یه گردن یعنی چه؟ یعنی آزادی یه شخص، یه اسیر. توجه دارید؟ پس رقبه به دلیل حساسیتی که این عضو دارد که واسطه بین سر و تن است، به همین خاطر بر کل وجود انسان هم رقبه گفته میشه. حالا اللهم و هاذه رقبتی. از اون طرف دقت بفرمایید، وقتی از قدیم میخواستن کسی رو به زنجیر بکشن، زنجیر به کجا میافکندند؟ به گردن میافکندند. این زنجیر رو، این تناب رو به گردن مینداختن، رشته ای از گردن هم در دست دوست میکشد هر جا که خاطر خواهوست. این گردن رو میگرفتن و میبستند و میکشیدند و سلسله میکردن. قل رو به کجا میبستن؟ به گردن، اونگاه به دست متصل میکردن. یعنی در این حال گردن نمادیست برای اسارت انسان. پروردگارا این رقبه من است، این گردن من و این وجود من، حالا به هر دو معنا. قد ارقت از ذنوب، خدایا این وجود من و این نفس من رق شده است توسط ذنوب و گناهانم. بسیار نکته عمیق و تکاندهنده ای رو وجود و مبارک حضرت بازگو می فرماید. کلمه ارقت ها، رق یعنی اسیر، رقیق بر وزن فعیل یعنی اسیری که دست و پا بسته است، یعنی حتی گاه به بردگان، به برده رقیق گفته می شد. با همین کلمه، با همین وزن، رقیق. رق یعنی اسارت، یعنی بردگی. پروردگار این وجود من است و این گردن منه که ذنوب و گناهان به زنجیر کشیده است و وجود من رو به اسارت درآورده است. بعد اونگاه با درود بر پیامبر محمد صلی الله علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و اعتقها بعفک، و خدایا این وجود اسیر من رو، این وجود من که به زنجیر کشیده شده است، تو او را اتق کن. نقطه مقابل رق اتق است. عتیق یعنی آزاد شده و آزاد کننده. ولی یطوفو بالبیت العتیق، از اسامی کعبه عتیق است، به دلیل اینکه خانه خدا از تملک هر کسی آزاد است و ملک کسی نیست، در اختیار کسی نیست خانه خدا، و از سوی دیگر موجب آزادی وجود انسان ها خواهد شد. لذا با آن خانه عتیق گفته می شود. اتق آزادیست، عتیق آزاد. خدایا این بردگی و اسارت من رو به عفو خودت بدل به آزادی کن، به اتق کن، مرا آزاد کن از زنجیر ذنوب. خب من کلمات و عبارات رو توضیح دادم، حالا دقت بفرمایید عزیزان. وجود مبارک سید و ساجدین به حقیقت بسیار مهمی اشاره می فرمایند که در حقیقت اسارت انسان از کجا آغاز می شود و انسان چگونه در بند می شود. امام عامل اصلی اسارت انسان رو ذنوب می داند، گناهان، که گناهان بندهاست که بر دست و پای آدمی قرار می گیرد و انسان رو از هر گونه حرکت آزادواری به اسارت در می آورد و به بند می کشد و ممنوع می کند. آزادی رو از وجود انسان گناه سلب می کند. یعنی انواع شهوات و معاصی هر کدام تله ایست، بندی است که وجود انسان رو به اسارت در می آورد و آدمی رو از آزادی عملی که مستحق آن است، که خداوند او را چنین آفریده است، به در می برد و رها می کند متاسفانه و آزادی از کف می ره. من این رو بهانه می کنم که خدمت دوستان این جمله رو عرض کنم، معذرم بارک دوستان عزیز. اساساً مفهوم آزادی در نگاه اخلاقی و در نگاه عرفانی اون، روی کرد اجتماعی اون بحث دیگه است، که مفهوم سیاسی اجتماعی اون چیز دیگه است که اون هم در ارتباط با این بحث خواهد بود. البته آزادی به مفهوم اخلاقی و به مفهوم عرفانی اون، جایگاه اون از درون انسان آغاز میشه. یعنی اصل پایگاه آزادی نفس آدمیان است. اگر نفس عزیزان از زنجیرها توانست خودش رو رها کنه و به در بیاید، این انسان طعم حقیقی رهایی و آزادی رو میچشد. اما هنگامی که انسان نفس آدمی زیر زنجیرهاست، زیر تعلقهاست، زیر بندهاست، چنین مفهومی برای انسان متصور نیست. آدمی در فضای بسته محدودیت ها و تمنیات و شهوات سیر می کند، چون کرمی که در گندم نهان است. زمین و آسمان او همان است. این در یه فضای بسته، در یه سیکل معیوب وجود او سیر می کند و چیزی به نام رهایی و آزادی رو طعم نمی کند و نمی چشد. پس جایی آزادی شروع می شود که نقطه اصلی نفس انسان و عظیمت اون نفس آدمی است. نفس چگونه به اسارت در میاد دیگه می دانیم. آنچه نفس انسان رو اسیر می کند، می بندد، پای بست نفس می شود و اون توسعه نفس رو و شرح نفس رو، شرح نفس رو و شرح صدر نفس رو مانعش می شه، بدون تردید معاصی است و ذنوب است. باد خشم و باد شهوت، باد آز. تمام این شهوات درونی است که انعکاس معاصی الهی در بیرون از درون این شهوات دیده می شود. اینها چیزهایی است که آدمی رو به بند می کشد و به اسارت می کشد عزیزان. و موجب میشه آزادی عمل از انسان سلب میشه. انسان نمیتونه آزادوار بچشد، برود، بیاید، ببیند، طعم کند، تجربه کند آنچرا که خدا در روزی فرزندان آدم قرار داده است. که بدان فرزند من مجتبا عزیز پدر، لا تکن عبد غیرک وقت خلقکم لا حر را. بدون خدا تو رو حر آفرید است. این طعم حریت و آزادی تو بچش. این از درون انسان این حریت شروع میشه. باید نفس آزاد باشه. این غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مفهوم حقیقی آزادی رو از اینجا باید جست و یافت. که این نفس این راهایی رو. آیا انسان راهی بند شهوات جنسی است؟ آیا آدمی در بند شهوات مالی است؟ آیا آدمی در حد بند شهوات جاه و منصب و مقام است؟ و هر آن چرا که میگویید حتی به قسم پست اون و عزیز اون بپردازید. عذرخواهی میکنم، به شکم و امثال اینها بپردازیم. اینا همه میشه بند. آزادی انسان را از انسان میگیرد و گاهی آدمی خودش رو به ناچیز و سمن بخص به اسارت در میآورد و معامله میکند. وجود خودش رو معامله می کند. وجود اون بارا که امام به این نکته اشاره می کنند که پروردگارا، من می دانم که این ذنوبن که من رو به اسارت در میاره. خب اسیر چه حالتی داره؟ انسان اسیر، انسانی که زنجیر بر دست و پایون، دیگه فرصت نداره، عکس العمل نداره، نمی تواند کار بکند، نمی تواند قدم بردارد، نمی تواند توی افقهای حرکت بکنه. اما هنگامی که این زنجیرها بند بگسل، باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بعد که این زنجیرها گسست، انسان می تونه رها و آزاد حرکت کند و سیر کند. آزادی نفس یعنی این. من میخوام این رو متصلش کنم به یه مفهوم بالاتری خدمت دوستان عزیز. اساسا وقتی نگاه میکنیم جهان آخرت را، با دو نکته پیش رو مواجه میشیم. این جمله زیبایی وجود اون بارا که سید و ساجدین در صبح عاشورا خیلی تکان دهنده است. حضرت نمازشون رو خوندن، اولین سخنرانی صبح عاشورا با یارانش این بود. برگشتن روی کردن به عزیزان خودشون، فرمودن که بدانید ماهیت دنیا چیست، ماهیت آخرت کدام است، شما در کجا قرار دارید، به کجا میروید. کل موضوع سخنرانی حفش ده خط عرض به خدمتون. بزرگان می نویسند در این کلمات کوتاه حضرت که به جایی رسید، فرمودن فمن صبرن یا بن الکرام، شکیبایی بزرگ زادگان، صبرن یا بن الکرام، فمن موت الا قنطره، مرگ نیست مگر پلی که شما رو متصل می کند، من سجنن، از یه سجن و یه محدودیت به یه فضای باز و آزادی. اساساً به طور کلی جهان آخرت برای مؤمن سراسر آزادی است. یعنی علی الارائک ینظرون تا تعرف في وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. وقتی خداوند ویژگی های متقین رو توصیف می کند، اینها در نهایت آزادی، بر بلندترین مسند ها تکیه زده، هیچ محدودیتی نه بر نظر دارن، هیچ نه محدودیتی برای لذت ها دارن. هم فی مشتهت انفسهم خالدون، آزاد آزاد از همه چیز، آزاد از تمام هموم و قموم. نزعنا ما فی انفسهم من غل اخوانن علی سرر متقابلین، از هر چیزی آزاد میشند اینها. و باز به تعبیر زیبای قرآن، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، همه غمها و غصه ها رفته است. یه آزادی کاملی رو مؤمنین در سرای آخرت دارن. این آزادی که اونجا میبینیم عزیزان، باستا با آزادی اینجاست. یعنی اگر نفس در این دنیا آزاد شد، اون آزادی را تجربه میکند و الا خبری نخواهد بود. نقطه مقابلش رو میبینید، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما آماده کردیم برای کافران سلاسل و اغلال و سعیر را. از لوازم قطعیه عذاب الهی و جهنم در قرآن چیز خضوع، فغلوح، بگیرید به زنجیر بکشید. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا، در 70 ذر زنجیر بکشید. یعنی شما در قیامت صدای زنجیر میشنوید، قل و زنجیر میشنوید، اسارت، بند، بسته شدن، حبس، سجن، سجین. ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین از ماده چی میاد؟ سجن، اسارت، زندان. اونها که در این دنیا در بند بودند عزیزان، در آن عالم در بندند. چون خدمت عزیزان مکرر گفتیم، در همینجا در این دعا خواندیم که عالم قیامت چیزی نیست جز تجسم اعمال امروز انسان ها. کسی که امروز آزاد و رها، سر و آزاد است، در اون عالم رهایی آزادی رو میچشد. اون انسان هایی که به اسارت نفس امروز مبتلایند، فردا هم سجین نصیب اونهاست و اسارت ها رو باید ببینند و مواجه بشن با آن. وجود مبارک امام میگوید پروردگارا، من به این حقیقت رسیدم که ذنوب انسان رو رق می کند. انسان وابستگی به گناه عزیزان، اسارت در میاد نفسش. به این وابستگی ها و دلبستگی ها و خو کردن به گناه هست که انسان رو زمین گیر می کند. اخلد علل عرض، می بنده دست و پای انسان رو. پروردگارا به عفو تو من متوجه و متوسلم که بیا و من رو رها کن از ذنوب و آزاد کن. این بندها رو از پای من به در آور و به من اون مفهوم رو بچشان که بتوانم چنین کاری رو انجام بدم. دوم، و هاذا ظهری، خدایا این پشت من است، دوش من است، شانه من است. قد اسقلت الخطایا، خدایا سنگین کرده این دوش من رو خطیئات من. ببینید، طاعت سبک است. اساساً طاعت سبک بالی ایجاد میکنند برای انسان، اسیان سنگینی ایجاد میکنند. یه شب دیگه هم خدمت عزیزان عرض کردم، شما تصور بفرمایید یه کسی میخواد عرض به خدمتون یه نمیدارم 500 متر راه رو بره، حالا یه کیسه 50 کیلویی هم دستش میدن، میگن این رو هم بفرمایید. خب با چه وضعی میره این رو؟ با چه سرعتی میره؟ با چه شرایطی میره؟ چون وزر داره، لذا ثقل داره، سنگین حرکت میکنند. اوزار، وزر، نام گناه است. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، نام گناه است. هیچ کسی بار دیگری نمیبرد، یعنی بار گناه کسی نمیبرد. هر کسی مسئولیت دارد، گناه خودش رو به دوش میکشد. پس گناه اساساً چیزیه که هر گناهی که به وجود انسان افسوده میشه، انسان رو سنگین تر میکنه. حرکت انسان رو طبعاً کند میکنه. انسان رو متوقف میکنه، نگاه میدارد. فرمود خدایا این دوش من است که خطیئات این دوش من رو سنگین کرده است. امام یه تعبیر ذنوب به کار بردن، یه تعبیر خطا به کار بردن. آیا دو نکته است یا یه نکته است؟ ممکن است مراد از ذنوب که عامل زنجیر رو بند فرمود حضرت، خود گناهی است که عمدن، قصدن، مستقیما انسان تصمیم اون رو میگیرد. خطا لوازم گناه باشد، چون گاه انسان برای ارتکاب یه خطا، یه گناه، کارهای دیگه هم انجام میده. به اون خود گناه ذنوب بفرمایید، به لوازمی که به خاطر گناه انجام میدیم خطا بگوییم، خطایا. یا ممکنه هر دو به یک معناست. دو تا کار کرده گناه رو امام مطرح میکنه. گناه هم شما رو نگه میدارد، هم دستباتون رو میبندد. این میشه دوتا کار کردی که از گناه دیده میشه به تعبیر وجود و بارک سید و ساجدی. باز مجدد فرمود فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و خفف عنه بمنک یا الهی، خدایا تو میتوانی دوش من رو سبک کنی در قبال این خطایا، تو دوش من رو میتوانی سبک کنی به من و نعمت خودت و به تفضل خودت میتوانی با من چنین معامله کنی و این فرصت رو من بدی تا من سبک بالانه به سوی تو حرکت کنم. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی و انتحبت حتی ینقطع صوتی و قمت لک حتی تتنشر قدمای. امام یه افقی رو باز میکنن، یه جملاتی رو پشت سر هم پیاپی میارن برای یک مقصد نهایی که گمان میکنم از سنگین ترین قسمت های صحیفه سجادی است، اصلا نه این دعای 16 هم، از سنگین ترین معارف سجادی است. این جمله ای که وجود، یعنی سنگین که از میکنم، یعنی از تکان دهنده ترین و سنگین ترین عباراتی است که از زبان معصوم صادر میشه. دیشب من در توجیه این گونه سخنان از معصوم اشاره کردم که اینها به چه دلیل این جمله رو بازگو میکنن و این عبارات رو. این کار پاکان را قیاس از خود مگیر است، نمانند عرف دیگران. اما در این حال اینو توجه داشته باشید، وجود اون بارک سید و ساجدین، این مطالبی که الان شروع میکنم میخونم یا مطالب قبل از این که خواندیم خدمت دوستان، نه قلوب شاعرانه دارد، نه مجاز میگوید، نه با خدا تعارف میکند. امام جای تعارف نداره با خداوند. این عبارت مجاز نیست، عبارت شاعرانه نیست که دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارم چو طوفان، یه قطره اشک اومده سرشک از دیده میبارم چو طوفان. نه، امام شعر نمیگن، امام استعارات ادبی به کار نمیبرد. وجود اون بارک سید و ساجدین حقایق رو بازگو میکند. حالا دقت بفرمایید ببین چه جملاتی است اینها، چه بکنیم با این جملات ما. فرمود یا الهی لو بکیت الیک، خدایا اگر من بگریم در نزد تو، حتی تسقط اشفار عینی، به جای این که اشفار، شفر و اشفار، پلک های چشم من فرو افتد به حدی که دیگه متأثر بشه چشم من از گریستن، در حدی که فرو ریزد، حتی تسقط اشفار عینی، ون تحبتو حتی ینقطع صوتی، و چنان حق حق بزنم همراه گریستن، نهیب اون صدای حق حق و به اصطلاح تنفس انسان از گریستن، به گونه ای که قطع بشه دیگه صدام، یعنی تا آخرین جایی که نفس دارم این گونه به شدت به درگاه تو چنین کنم، حتی ینقطع صوتی، و قمت و لک حتی تتنشر قدمای، و در پیشگاه تو بیستم متذللانه، تا جایی که تتنشر یعنی انتفخه قدمای، تا جایی که پای من آماس کند، اونقدر در پیشگاه تو بیستم که تمام قدم ها و پای من آماس کند و با به اصطلاح اون حالت نفخ در پای من ایجاد بشود، و رکعت لک حتی ینخلع صلبی، و اگر خدای من به حدی در محضر تو رکوع کنم که از جا به در آید و استواری به اصطلاح صلب و پشت من به هم بخورد، یعنی دیگه اون استواری و قیام پشتم از بین بخوره و قامت من خمیده گردد به طور کلی، سلامت و ایستادگی اون از بین برمد، و سجدت لک، و اگر خدای من برای تو سجده کنم، خوب دقت کنید عزیزان، و سجدت لک حتی، و اگر خدای من به قایتی من برای تو سجده کنم، حتی تتفقع حدقتای، به حدی که دیگه اونچنان فرو برم در حالت سجده که دیگه به دلیل این فشاری که بر وجود من میاد، حتی حدقه من دیگه تتفقع، فقعه به معنای خسفه، حدقه ابتداءن سیاهی چشم، سواد العین بعد تمام چشم، به گونه ای که دیگه بینایی من از بین برود، به اون حالت فرو برم در سجده، و اکنت تراب الارض، طول عمری. خدایا اگر من تمام نعمتهایی که برای من دادی تو دنیا همه رو به کناری بگذارم و تمام خوراک من تا پایان عمر خاک باشد، تراب باشد، هیچی دیگه من از لذتها و نعمتهای تو نخورم. و شربت ما الرماد آخر دهری، و اگر تر تمام روزگاران و عمرم نوشیدنی من یه نوشیدنی مکدر آلوده ای باشد که خاکستری گویا در اون ریختند و میخورم، هیچ خاصیت شرب در اون نباشه، غیر قابل شرب باشد اگر چنین چیزی را بخورم. و ذکرت و کفی خلال ذالک، اما دائم و ذکر باشم تو این حالات و آن به آن بدون غفلت ذکرتو بکنم به حدی که حتی یکل لسانی، دیگه زبانم طاقت نداشته باشه و قطع بشه، دیگه تمام و تاب و توانم بره در این ذکر و یاد تو. ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السماء استحیاء منک، و دیگه جرأت نکنم به آسمان بنگرم و به عالم معنا نگاه کنم و سرم رو از شرمساری لحظه به لحظه بر زمین بیفکنم. استحیاء منک، خب حالا تمام این جملات رو برای چی فرمودن حضرت؟ گمان میکنید اینا رو برای چی دارن میگن امام؟ خدایا اگر من تمام، اگر در پیشگاه تو بگریم، اگر نهیب و حقحق من تا جایی که توان دارم شنیده شود، اگر در پیشگاه تو قیام کنم، رکوع کنم، سجود کنم، حالا من این قسمت شو بگم بعد برگردم که چرا امام میگن اون قسمت قیام در پیشگاه خداوند ایستادن، رکوع با توجه به این که میدانید ما رکوع خارج از نماز نداریم، ما در اسلام سجده داریم خارج از نماز، سجده شکر داریم، سجده تلاوت داریم، خیلی سجده ها داریم، اما ما رکوع خارج از نماز نداریم. اگر خداوند در قرآن فرموده است ارکعوا مع الراکعین، نمیتونید بگید حالا من خدایا برای خوشنودی تو میخوام 50 تا نذر کردم 50 تا رکوع کنم، نه این ورزشه، این خم و راز کردن است و عرض به خاصیتی ندارد، نداریم ما در اسلام چنین چیزی، بلکه رکوع جزء نماز است. لذا اگر فرمود، یعنی فقط در نماز رکوع داریم، لذا اگر در آیه شریف فرمود ارکعوا مع الراکعین، همه مفسرین میگن یعنی چی؟ یعنی صلوا مع المصلین، یعنی این آیه دستور به جماعت است، یعنی برید با نمازگزاران نماز بخونید. امام فرمودن قم تو بیستم رکع تو سجد تو، پس این ستا رو اگر جمع کنیم کنار هم میشه چی؟ به دلیل رکوع میشه نماز. یعنی خدای اگر تمام عمر رو در پیشگاه تو بیستم، در پیشگاه تو به عبادت و به بندگی بگذرانم، و اگر از تمام لذت ها خودم رو محروم کنم، نخورم، ننوشم و تمام این نعمت ها رو به کناری بگذارم و دائم و ذکر تو باشم در تمام عمر و سر از شرمندگی به آسمان بلند نکنم، حالا اینا برای چی امام فرمودن اینها رو؟ مست و جب تو چی بگم من؟ مست و جب تو به ذالکه مه و سیعت واحدت من سیعاتی، با تمام اینها خدایا من استحقاق این رو پیدا نمی کنم که یک زهن و یک سیعه من رو تو از پرونده من برداری و محو کن. چی اینها رو داره میگه؟ وجود اون بارا که زگن العابدین و سید و ساجدین، عرض کردم امام ادیبانه دارن با من و شما صحبت میکنن، قلوف میکنن، خیر، شعر میگن علیاذ بالله، خیر، چی میفهمیم از این عبارات وجود اون بارا که امام چی متوجه میشیم؟ اینجا به تعبیر فلسفی انن باید برگردیم، یعنی از پیامت برگردیم، چی رو بشناسیم؟ علت را بشناسیم، یعنی وجود اون بارا که حجت خدا و ولی ذوالجلال عزیزان داره ماهیت و حقیقت چرا برای ما آشکار میکند؟ سیئه را و ذنوب را. ما بالاخره میگیم آقا لغزیدیم، چنین شد و اونچنان شد و استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای بالاخره او هم فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما وجود اون بارا که امام چی دارن میفهمن؟ اون ماهیت و حقیقت سیئه و زن و ارتکاب گناه در پیشگاه خداوند رو امام داره بازگو میکنن که یک سیئه انسان برابری میکند که با اون که تمام عمرت را بدین گونه تی کنی و بگذرانی. این میشه اون ماهیت و حقیقت گناه نسبت به ذات باری تعالی و حضرت ذوالجلال. شما ببینید عین این رو تو آیات قرآن میبینید. وقتی شما میبینید بعض از تعابیر مهی به ذات باری تعالی رو در مورد جهنم که بعضی ها برشون سخته، دشواره. یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید. ریخته میشه از بالای سر اینها، تمام وجودشون ذوب میشه و آب میشه با این به اصطلاح حمیمی که ریخته میشه، مایه گداخته این که نمیتوانم بگیم برابر با 1500 درجه کلوین کوره بلند ذوب‌آهن اصفهان. نه، کاش این میبود. یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود، همه را آب میکند و محو میکند، دوباره باز ایجاد میشود و دوباره بعد لهم مقام و من حدید، کوبیده میشود این پوچهای سنگین گداخته بر فرق اینها. وقتی انسان این گونه آیات شریف را میبیند، باز انن به تعبیر فلسفی برمیگردد به چی؟ چرا اینها؟ نشان میدهد که اون عاملی که موجب اینها شده است چیست؟ از کجا پدید آمده است این عقوبت؟ اون عامل ایجاد عقوبت رو انسان میشناسد که عصیان الهی به چه قیمت و چه بهایی دارد و چه تاوانی دارد. ماهیتش چیه؟ ماهیت عصیان. حالا من یکم اینو به این بیان عرض کنم خدمت دوستان. عزیزان من ببینید، عصیان در قبال کی؟ یعنی تمرد و گناه در قبال کیست؟ در قبال حضرت ذوالجلال. یعنی موجودی حقیر، ذلیل و سراپا تقصیر مثل بنده میاد در پیشگاه حضرت باری تعالی. ما بحث جهل و ندانستن به کنار، همینجا عرض کردم، امروز هم در درس خدمت دوستان میگفتم انما توبتو علی الله للذین یعملون سوء بجهاله. توبه از آن کسانی است، خدا علی الله، خدا خودشم پذیرفته است توبه را، للذین یعملون سوء بجهاله، اونهایی که سوء و زشتی رو با جهالت انجام میدن. گمان نکنید یعنی اثر نادانی، کاری نمیدونه کاری رو انجام میده. اگر شما ندانستید این شراب است بخوردید که توبه نیاز نداره، که توبه نیاز نداره. انسان اگر ناآگاهانه خطایی انجام میدهد که اصلا تقصیری نداره که نیاز به توبه داشته باشه اصلا. هیچ، این که تمام است. رفع عن امتی التسعه، نه چیزی که خدا مؤاخذه نمی کنند، یکی از اونها کاری است که به خطا انجام میشه. کسی که به خطا کاری انجام میدهد هیچ حاجت به توبه ندارد اصلا. به طور کلی اون جهالتی که اونجا خدا میگوید، نه جهالت به معنای ندانستن، جهالت به معنای سفاهت و حماقت، دانستن و پا بر دانسته گذاردن و خلاف دانسته عمل کردن، خلاف عقل و علم عمل کردن. این جهالت، اگر کسی این کارو کرد بعد باید به سوی خداوند بیاد و توبه کنه. پس ببینید، اگر کسی نه به جهل، با آگاهی میداند که دارد چه میکند، یعنی خدایا گفتی ربا نخور میخورم، علیاذ بالله، هر کار میخوای بکن، فاذنوا بحرب من الله، اعلام جنگم میکنم باید. خداوند در قرآن میگه اگر خوردید اعلام جنگ با ما کردید دیگه. خدایا گفتی لا تقربوا الزنا، من میرم جلو، هر کار میخوای بکن. این صحبته، توجه دارید اینجاست مسئله. اگر کسی آمدانه و آگاهانه یه موجود ضعیف ذلیله که هیچی از خودش ندارد، هیچی از خودش نداره، توهی توهیست، یعنی اون چه دارد وام گرفته یه از حضرت ذوالجلال، ما که فقر محضیم دیگه. فلاسفه میگن وجود و مبارک حضرت حق ایس است و ماورای او لیس است. لیس یعنی چی؟ یعنی نیستی. ایس یعنی هستی. اگه هرچه هست از ناحیه او میاد در وجود انسان قرار میگیره. حالا یه موجودی که خودش هیچ جوهری نداره، در قبال تمام هست، در قبال حضرت علیم، در قبال حضرت حکیم، در قبال حضرت عرض به خدمتون قدیر، در قبال خداوند قهار، در قبال خداوند جبار، در قبال خداوند متکبر، در قبال تمام این اسماء و صفات الهی قد علم میکنن. اگر عمق اون صفات رو بفهمیم، بعد عمق سیئه برای ما چی میشه؟ مشخص میشه که ما چه حد و قدی داریم که در قبال او چنین میکنیم. اگر چنین بدانیم، سر از اینجا در میاره انسان. میشه این فرمایشاتی که وجود داره که زین العابدین مست. این همان میشه که گاهی خدمت دوستان در بحث کبائر و صغائر عرض میکردم، بزرگان ارباب معرفت و اهل معنا قائل نیستن به صغیره و کبیره، میگن کل ذنب کبیره، میگن اصلا بحث نیست که کوچک بزرگ انجام میدی در پیشگاه خدا، بحث قانون شکنی است، بحث مرز شکنی است. تو در حدی نیستی که پاتو بذاری تو حد خداوند و مرزها رو بشکنی. بس در اینه که چنین حالت گستاخی و تجاسری انسان به خودش بده که حدود الهی رو زیر پا بگذارد، علیاذ بالله مقابله کنه با خداوند سبحان. خدایا من میدونم یک سیعه من و یک مقابله من با تو برای اینکه از ازن تا ابد بنیاد من و دودمان من رو بسوزاند کفایت میکند، کفایت. میفهمم من ماهیت ذنب یعنی چه، ماهیت گناه یعنی چه. در روایات معراجیه یک گوشهایی از این رو خوندیم در اول سوره مبارکه اسراء، آنچه را که خداوند به پیامبر نشان داد. توجه میفرمایید؟ امام فرمود خدایا اگر چنین کنم من میدانم مستوجبت و بذالک محو سیئت واحدت من سیئاتی. حالا بذارید باز خدمت عزیزان مهندسی معکوس بکنیم از یه زاویه دیگه، باز برگردیم خدمت دوستان عزیز از انتها به اول. خب خدای من ماهیت این سیئه رو شناختم، اگر کسی به این حد سیئه شناس باشه بعد میدونه چی میشه شخصیتش؟ میشه معصوم. گاهی دوستان عزیزان جوانان خب صحبت میشه بالاخره خدمت شما چه بکنم؟ میگم ببینید تا زمانی که ما قبح و ماهیت گناه رو ندونیم اجتناب نمی کنیم. یعنی اگه من دونستم واقعا این شناختم، سمشناس شدم، این سم رو دونستم که این یه میلی گرمش کافیه برای این که قتال باشد، کشنده ی انسان باشه، تمام امکاناتم رو فراهم میکنم، تمام اقدامات بهداشتی رو میکنم، اگر بخوام دست بزنم با تمام پیشبینی ها و پیشگیری ها اجتناب میکنم و دست میزنم، به دلیلی که میفهمن کاربرد این سم و ماهیت چقدر قتال است و چه میکنند با وجود انسان. اما وقتی من دروغ را قتال نمیدانم، سم مهلک نمیدانم، او دروغ میگم آزادانه، من وقتی ظلم به انسانها و بندگان خدا رو برابر با اون سم نمیدونم ماهیتش رو، آزادانه ظلمم میکنم با کیم ندارم، ربا میخورم با کیم ندارم، زنا میکنم با کیم ندارم. توجه دارید؟ چون ماهیت گناه برای من شناخته نشده. امام دارن این رو تأکید میکنن، ماهیت سیئه رو امام داره میگه، میگه بدونید ماهیت یک گناه برابر است با طاعات تمام عمر، اینقدر میتونه. و من اون طرفشم بگم، یعنی واقعا اون سوی قضیه هم هست، الان امام در صدد اون نیستن ولی اون طرفش هم هست، حالا اون بازگشته به ابتدا رو میگم، اما این جمله رو بگم. ببینید در مقام طاعت هم همین عزیزان، یعنی وزن یک طاعت مقبول، وزن یک طاعت مقبول چقدره؟ این همان است که وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد محمد فرمودن به روایت صحیح که دو رکعت نماز مقبول برای ورود به بهشت کفایت می کند. دو رکعت نماز مقبول برای ورود به بهشت کفایت می کند. یعنی دو رکعت نماز برابر است با 80 سال عبادت کردن برای یک انسان یک عمر. این میشه وزن عبادت مقبول و طاعت مقبول. همینطور که وزن سیئه اینه، از اون طرف وزن طاعت هم خیلی وزینه، خیلی سنگینه. یعنی گاهی یه طاعت مخلصانه میبینید تمام عمر رو پوشش میده بین انسان و خداوند. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمق در توانش نیافت. حکایت همان میشود، کله دلف کردن پسندیده کیش، سر رو برداشت و دستارش آویزان کرد و رفت بالاخره چای پیدا کرد، آب کشید و آورد مقابل این سگ قرار داد. پیامبر بالای منبرن وارد مدینه شد. پیامبر فرمودن الان کسی در مدینه وارد شد که خداوند به دلیل یک عمل خالصانه او مجموعه خطاهای بین خود او و خودش را در طول عمر بر او بخشایید. من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. اگر کسی میخواد بهشتی رو ببینه به این آدم نگاه کنه. توجه فرمودید؟ بعد چه زیبا میگوید شیخ عجل، کسی با سگی نیکوی گم نکرد، کجا گم کند نیک با نیک مرد. اگر کسی یک سگی رو برای خاطر الهی و رضای خداوند نجات میده، پیامبر اینطور میگه اگر کسی انسانی رو نجات بدهد خالصانه برای خدا به کجا میرسد؟ 100 بهشت به او داده میشه، نه یک بهشت. توجه داری؟ این میشه وزن عمل خالصانه در قبال چی؟ در قبال سگه. اون میشه وزن طاعت. خب پس هم وزن طاعت رو بدونیم، هم وزن معصیت رو بدونیم که خیلی وزینه، خیلی سنگینه. حالا برگردیم. میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، اگر باژگون نگاه کنیم به مطلب از انتها به ابتدا، امام در عین این که ماهیت سیئه و اون قبح سیئه و حقیقت اون رو، عمق فاجعه رو باز میکنن و متذکر میشن، اما در این حال دارن آموزش میدن که در قبال سیئات چاره چیه، باید چیکار کرد. انسان گاه نمیتواند سرشو در پیشگاه خداوند بلند کند، در مقام سیئه مؤثر است. یعنی شرمساری از گناه در وجود انسان لازمه در پیشگاه خداوند. اون حیا از ذات باری تعالی که راهگشاست در وجود انسان. اینه که انسان در باب سیئه، اگر از اول کلام امام بیایم اینطور بگم خدمت دوستان، در توبه 3 چیز وجود داره دیگه. یعنی تمام روایات رو که جمع میکنیم، اون فرمایش زیبای امیرالمومنین که وقتی در حضور حضرت کس گفت استغفرالله استغفرالله، این دستش بود تق تق استغفرالله استغفرالله، پس اون چی میگی تو؟ اتدری مل استغفار؟ میدونی استغفار چیه که همینطور ورزشکاری میگی تق تق میندازی؟ فهمدن استغفار 6 رکن دارد، توبه 6 رکن دارد، که این 6 رکن برمیگرده به 3 تا نکته. من درز میکنم. 1، اولین نکته ای که در توبه وجود دارد التهابه، آشوب درونی، تحول درونی عزیزان. یعنی اگر توبه همراه نباشه با اون زیر و رو شدن و التهاب و سوز و گداز درونی و اون استرابات درونی نسبت به عمل، اون ندامت درونی، پشیمانی درونی و تحولی که در جان دست میده، که توبه نیست که، میشه لغلغه زبان. 1، بحث تحول درونی است. 2، تحول بیرونی و تغییر بیرونی است. خب حالا اگر در موضع معصیت بودم، حالا برمیگردم تو موضع چی؟ طاعت دیگه. الا من تاب و آمنه و عمله عملا صالحا. بخش دومش تحول بیرونی است. باید در بیرون باید این تحول رو ایجاد کنم، باید بیام در موضع عبودیت و طاعت بنشینم. این 2. 3، به این کار تموم میشه یا ابوالحسن یا امیرالمومنین؟ فرمودن نه، آقا تو یه مدتی کجا بودی؟ این سالها کجا بودی؟ این روزها کجا بودی؟ اون ایام چه خوشی ها، چه لذت های کاذب تو وجودت اومد، چه چیزهایی رو طعم کردی و چشیدی به گمان اینکه خودت لذت اون میبری. باید همون لذتهایی که در وادی حرام و عصیان و تمرد الهی چشیدی، مرارتهای طاعت رو در مقابله با اون در وجود خودت ایجاد کنی. حضرت فرمودن باید جانت رو به مشقتهایی بیفکنی، در وادیهایی بیاوری که اون لذتهای کاذب از وجود تو تمام برود. این 3 نکته ای رو که وجود داره که امام تو نهج البلاغه میفهمن، تو حکمت ها، تو کل فرمایشات امام سجاد اینجا میبینیم. 1، خدای من در قبال سیئه‌ام باید تحول درونی پیدا کنم. این باید بکا باشه، باید نهیب باشه، باید من حقیق جانانه و عاشقانه در پیشگاه تو داشته باشم، باید زار بزنم در پیشگاه تو خدایا تا این تحول درونی باشه، که این نشانه اون تحول درونی منه. بعد فرمود سجد تو، رکعت تو، قم تو، و خدا بود بیام در موضع اطاعت قرار بگیرم در پیشگاه تو. ولا نمیشه که، ولا نمیتونم مواجه کنم با سیئاتم، ولا سیئاتم نابودم کرده است، آتش به خرمن من افتاده است اگر غیر از این باشه. باید بیام در قبال محو سیئه چه بکنم؟ طاعتم رو، عبادتم رو در پیشگاه خداوند استوار کنم و تنظیم کنم. 3، اون خوردن خاک و نمیدانم رماد و ما و رماد و اونهایی که گفتیم، یعنی در مواجهه با پاره از سیئات و زشتی هایی که بالاخره اینها یه طعمهای شیرین کاذب نامشروعی در وجود من داشت، خدایا باید در قبال اون یه سختی هایی رو هم متحمل باشم، بر خودم هموار کنم تا بتوانم سیاره را از پرونده خودم به اذن تو، به لطف تو، به عنایت تو محو کنم. خب از انتها هم که برگردیم به اول، گویا وجود مبارکه امام با مجموعه این جملاتی که فرمودن راهکار میدن در قبال محو سیئات و در مواجهه با سیئاتی که وجود دارد. به اینجا که رسید فرمود مستوجب تو بذالک محو سیئات واحدت مثل سیئاتی و ان کنت تغفر لی هین استوجب مغفرتک و تعفو عنی هین استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی، غیر واجب لی بالاستحقاق. به خدایا میدونم حالا اگر چنینم شد و من را مستوجب و مستحق عفو و عقوبت خودت قرار دادی، من اینو واقفم و آگاهم، این نه به خاطر استحقاق من است که من مستحق این شدم، بلکه این چیز دیگری است، نگاه تو به بندگانت، عنایت تو به بندگانت، نه اینکه هین استوجب و مغفرتک و تعفو عنی هین استحق و عفوک فان ذلک غیر واجب لی بالاستحقاق، این نه به خاطر اینکه من واقعا مستحق این بودم که تو عنایت شامل حال، ولا انا اهل له باستیجاب، من مستوجب این هستم، نه. چرا؟ چون اذ کان جزایی من که فی اول ما اسیتک فی ما اف اول ما اسیتک النار. این مقدار توضیح داره، این مقدار بحث حقوقی داره، این یکی باید از بعد زاویه حقوقی نگاه کرد به این مطلب که توضیح بیشتری رو میطلبد انشاءالله خدمت دوستان عزیز. ادامه بحث رو فردا شب از همینجا پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی سید الساجدین و نورانیت سخنان حضرتش توفیق فهم و درک و دل دادن به این مطالب رو به همه ما عنایت بفرما. بهره و روزی ما رو در این ماه محرم به کار بستن سخنان وارث عاشورا قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به نفس خودمون، به اسارت نفسمون وامگذار.